تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. حالا اگر دوستان عزیزمون در کشور عزیزمون هم میخوان جوانی جمعیت رو تشویق کنن، لطفا یه عدد درست حسابی بدین که حداقل تشویق بشه. خب بریم سراغ موضوع بعدی، موضوع بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم. چهارشنبه آخر سال، بله هر چقدر هم بگیم کم گفتیم. جناب آقای کوهی از مدیران محترم آتش نشانی همراه ما هستن. آقای کوهی سلام، درود بر شما.
سلام عرض شد، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. هر چقدر هم از پیشگیری بگیم کمه. دیشب من داشتم نزدیکای مترو میدان کتاب میرفتم، یه چیزی زدن اونجا که دیگه بمب و ترقه و اینا نبود، یعنی به شعاع 100 متر تمام ماشین ها دزدگیراشون به صدا در اومد و حداقل میتونم بگم 100 نفر اونجا قالب تویی کردن از صدای وحشتناک.
متاسفانه بله.
چرا آقا نمیتونیم اینا رو جمعشون بکنیم؟ خیلی مشکل شده. توصیه های پیشگیرانه شما رو بشنویم، مختصر مفید و تیتروار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم آقای امینان.
ارادتمندم.
خواهش میکنم، دستاندرکاران و عوامل برنامه وزین رادیو فرهنگ فردا و آرزوی شادکامی و بهروزی برای همیهنان و شنوندگان محترم. بنده هم به نوبه خود پیشاپیش عید و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم. کوهی هستم، کارشناس مدیر پیشگیری منطقه 7 سازمان آتش نشانی. در خدمتم.
متشکرم.
بحثی که شما فرمودید بابت چهارشنبه سوری یا بهتر بگم که سه‌شنبه آخر سال،
بله،
اینو مهندس از چند منظر میشه بررسی کرد. واقعیت چیزی که گریبانگیر ما شده، ابتدا از خود صدا سیما شروع کنیم که واقعیت میتونم بگم رسالت بزرگی تو این قضیه داره.
نمیدونم
چقدر وقت دارم من مهندس.
در حد ساعت 4-5 دقیقه باید توصیه های ایمنی شما رو بشنویم.
فقط توصیه رو میخواییم، من میخواستم یه سری کلی بگم که اگه واقعا
ببینید ما چون تو برنامه پویش مکرر در مورد چهارشنبه آخر سال صحبت کردیم، برای همین با ماهیت ماجرا همه آشنان. شما رو به عنوان کارشناس خواهش کردیم که توصیه ها رو بشنویم، چون فردا شب دیگه در موقع،
بله بله بله،
و این انفجارها و اتفاقات فردا رخ خواهد داد. الان هنوز میگن، حالا شوخی میکردن، یه فیلمی هم منتشر شده تو فضای مجازی، میگفتن تو محله فلاح تهران دیگه اینقدر هنوز اثرات جنگ بین محله فلاح و محله نازی‌آباد هنوز هم هست، یعنی اینقدر شوخی میکردن. ولی واقعیت اینجاست که توصیه رو بشنویم.
با این حساب اول اینکه به خدمت مردم عزیزمون که باید بگیم کجا باید آتیش روشن کنن،
این خیلی خوبه.
بله واقعا اگر در خیابان یا روی آسفالت کوچه آتش روشن میکنن، بایستی زیر هیزم ها و یا روی آسفالت که حساب میشه خاک بریزن. واقعیت ما مشاهده کردیم بعد از این مراسم ها کلن یه هزینه خیلی گزافی رو برای شهرداری مردم متحمل میکنن واقعیت. و با چی آتیش روشن کنن که بهترین نوع آن میتونه ژل های آتش زنه و در صورت نبود فقط بازم با جوانب احتیاط میتونن از نفت استفاده کنن. تأکید میکنم به هیچ عنوان از مواد تند اشتعال مثل بنزین، الکل و یا از این موارد به هیچ عنوان استفاده نکنن. ها یکی هم این که به یاد داشته باشیم همیشه در کنار این به سلام آتشی که روشن میکنیم یک خاموش کننده دستی در کنار این آتش نگهداری بشه و یا حداقل 2 سطل آب در کنار آتش وجود داشته باشه که خدایی نکرده آتش به فضای کناری سرایت کرد بتونیم سریع اونو خاموش کنیم. یادمون باشه همیشه بعد از جشن آتش باقی مانده و زغال را به حال خود رها نکنیم، حتما از خاموش شدن آن کامل اطلاع داشته باشیم و اطمینان پیدا کرده و خاکستر رو جمع کنیم. بهترین نوع این که واقعا جمع کرده و توی محل مطمئن قرار بدیم. یه موردی هم که میتونم بگم از انداختن مواد گازی تحت فشار مثل کپسول ها، اسپری ها و وسایل شیشه ای مثل آمپول و قوطی های کنسرو به داخل آتش به هیچ عنوان استفاده نشه و پرهیز بشه.
بله.
چون به خاطر دارا بودن خاصیت انفجاری ذرات اون پرتاب و وارد چشم و یا آسیب به جاهای دیگه بدن میشه.
درست. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای میدونم توصیه ها زیاده و مردم هم آره.
فقط من یه آماری بدم آقای امینیان.
بفرمایید تشکر.
برای به صورت غیر رسمی ولی ما پارسال گرفتیم از این واقعا صدماتی که برای مردم به سبب وجود اومده 79% آن برای مردان اتفاق افتاده.
بله.
21% برای زناست.
بله. خانم ها خیلی مواظب باشید.
واقعا آمار 51% مال طلاقای سیگاریه.
بله.
که از این هم بازم برمیگرده کسایی که به سلو سردمه دیدم 26% جوانان هم تو این قضیه واقعا خیلی مهمه. 43%شون چیه؟ گروه سنی نوجوانه.
ای بابا.
که از این بله واقعا دارم میام. جوری هم شده که 23% آسیب چشمی بوده، 36% دست و 41% باقی هم سایر قسمت های بدن بوده. که واقعا مردم به این واقعا به این موارد توجه داشته باشن که خدای نکرده بخاطر یه شادی کوچک یک عمر خودمون رو پشیمون نکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای کوی، امیدوارم که توصیه های شما رو مردم جدی بگیرن. براتون از موفقیت میگم.
ممنون از لطفتون که این برنامه خلاصه این وقت در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، ما در کنار آتش نشانی هستیم. متشکرم، خدا نگهدار. 8:35 دقیقه است، بریم سری سراغ موضوعات بعدی. خب خیلی متشکرم از اینکه در همراه برنامه هستید و پیمک میفرستید، گفتن تشکر کردن از برنامه پویش که تو یک سال گذشته تو ادارات مختلف رفته و پیگیر مطالبات مردم شده. از سود سهام عدالت گفتن، خبرهاش اومده دیگه، مراقب پیمک های جعلی باشید. گفتن چرا مدیران شهری مکانهایی رو برای تخلیه هیجان های جوانان در نظر نمیگیرن؟ آقای خانم آقا بیگی، خب الان مشخص شده دیگه، اغلب جایی که معلوم شده رو اعلام کردن و فکر میکنم که حالا امشب و فردا شب این مکانها بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اما واقعا لازمه یه مکانهایی رو بزنن که نه تنها جوانان، بزرگتران برن جیغ بزنن همجوری علکی، به خاطر اینکه الان گاهی وقتا واقعا گاهی وقتا نیاز داریم به یه جای جیغ بزنیم، بگیم خدا مثلا اینجوری داد بزنیم. جای اینجوری بزنن بد نیست، خیلی خوب. خب و موضوع بعدی که قراره در خدمت شما باشیم، موضوع به هر حال بسیار مهم پژوهش‌های کشوره. آقای دکتر سجاد یاحک، مدیر گروه تحلیل داده مرکز طراحی ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همراه ما هستند. آقای دکتر یاحک سلام.
سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر.
خوب هستین ان شاء الله. آی دکتر الان متشکرم. آی دکتر الان خوشبختانه تعداد پژوهشگرای ما زیاد شدن، یعنی هر کسی کارشناسی، کارشناسی ارشدی چیزی داره یه عنوان پژوهشگر هم متاسفانه پشت سرش هست، میگن پژوهشگر حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و و و چیزای دیگه. این حالا ما اصلا در موردش نه نقد داریم نه فرصتی داریم در موردش صحبت کنیم، اما تو پژوهشگاه ها خیلی اتفاقات خوبی میفته، پژوهش‌های اساسی کاربردی به درد بخور، اما مثلا اینجاست که تو همون کتابخونه میمونه، تو همون پژوهشگاه میمونه. چیکار کنیم کاربردی بشه؟ چیکار کنیم که دولت اصلا یه جایی اتفاق بیفته که این پژوهش که جوونی یک آدم دانشمندی رفته انجام داده اجرا بشه؟ اینو چیکارش کنیم؟
ابتدا سلام از خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. ببینید این که پژوهش ها انجام میشه و بازخوردی در جامعه نداره یا استفاده کننده و مصرف کننده نهایی که پژوهشگران، دانشجویان و جامعه دانشگاهی یا بالاخره جامعه سیاست‌گذار نمی‌رسه، این یک بحث فرعیه، چون بالاخره پژوهش‌هایی که توی دانشگاه یا جاهای مختلف انجام میشه عمدتاً الان دیگه در قابل دسترس هستن و مردم میتونن به راحتی پیدا کنن. حتی پایان‌نامه ها و پژوهش هایی که انجام میشه دیگه بارگذاری میشه توی سایت های مختلف. بحث امروز ما در مورد اون پژوهش ها و پیمایش هایی است که عمدتا دیده نمیشه یا مهر محرمانه میخوره یا اینکه ملاحظاتی در انتشار اونها به وجود بیاد.
درسته.
که باعث میشه که این پژوهش ها دیده نشه یا حداقل جامعه دانشگاهی و علمی و پژوهشگرانی که نیاز دارن برای تحلیل اینها به اونا دسترسی پیدا نمی کنن. یکی از آفتهایی که سالهای مختلف هم در مورد این بحث شده، جاهای مختلف بحث شده، ولی خب برخی وقتا مسئولین همین مراکز پژوهشی و مراکز تولید داده خیلی مسئولیت رو به عهده نمی گیرند یا بالاخره یک ملاحظاتی دارن که باعث میشه تا این داده ها انتشار درست پیدا نکنه.
حالا نشرش یه بخش، استفادهش یه بخش. آیا شما موافق استفاده از برخی از پژوهش ها هستید یا نه میگید پژوهش ها به اسمش روشه، فقط پژوهشه و باید توی همون پژوهشگاه بماند؟
نه، اساسا که پژوهش که برای پژوهش نیست. پژوهش برای مخصوصا پژوهش هایی که دست تولید داده میزنند تو حوزه اجتماعی فرهنگی باید مورد استفاده قرار بگیره، وگرنه که پژوهش انجام بشه و استفاده ازش نشه هیچ به نظر من ارزشی نداره.
خب چه باید کرد؟
به نظرم اون پیمایش ها و پژوهش هایی که به دست به تولید داده میزنن در کشور، من دو تا چالش رو در این حوزه مطرح میکنم. ببینید، ما توی این دهه های مختلف مسئولین یا بالاخره این پیمایش های ملی که داریم بحثش رو میکنیم، پیمایش های ملی هزینه های زیادی دارند و پژوهش صرف نمیتونن دست به این پژوهش ها بزنن.
بله.
عمدتا مراکز دولتی هستن یا از بودجه های عمومی استفاده میکنن و چند تا مرکز معتبر هستن توی کشور که این پژوهش ها به پیمایش های ملی رو انجام میدن.
درسته.
و توی دهه های مختلف توی این چند دهه اخیر یک برساختی صورت گرفته، آکی از این که اگر شما داده ها یا نتایج این پیمایش ها و پژوهش ها در سطح جامعه مطرح بشه یا
تبعات داره
بیرون درز کنه، تبعات داره. واقعا هم بعضا برساخت این مسئله توی برهه‌ای شاید مثلا یک داده سهواً یا عمدن منتشر شده و مسئله ساز شده.
درسته.
و اون در خاطر این مراکز پژوهشی یا پژوهشگرانی که این پژوهش‌ها رو انجام میدن در خاطرشون مونده و این ای برساخت شده، باستولید شده و این ترس رو ایجاد کرده. به نظرم این ترس کاملا غیر واقعیه و چنین نگاهی در جامعه و نظام حکمرانی وجود نداره.
بله، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ریشهشو نتونستیم پیدا بکنیم، یعنی من به نظر من فکر کنم که یه قانونی باید باشه که استفاده از پژوهش‌ها رو اجباری بکنه در برخی از سازمان‌ها، که حداقل ما مثلا تو بازه زمانی مثلا 40 سال گذشته همین جوری در مورد برخی از چیزها آزمون و خطا رفتیم جلو.
بله.
یعنی به جای اینکه بریم پژوهش
کنیم. همین یکی از پیمایش‌هایی که توی چند سال اخیر و خیلی مهم بوده و سرصدای زیادی کرده، پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان بوده که 4 موج ازش توی این 4 دهه انجام شده. آخرین موجش پارسال آبان انجام شد، سال 1402.
بله.
و موضوعات و محورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله ویژگی های اخلاقی در جامعه ایران، ارزش های خانوادگی، بحث دینداری، ویژگی های اقتصادی.
منتشر شده چون زمان نداریم در درد 3 ثانیه منتشر
آره
شده؟
آره نه، متاسفانه همین بحث انتشارش، بحث این که چالش های متفاوتی مواجه.
بله، اینا اینقدر کمک میکنه به برنامه سازان حتی رادیو تلویزیون، متولیان فرهنگی کشور که تو سیاست گذاری بیان مسیرشون رو کدگذاری و هدف گذاری کنن، ولی تا منتشر نشه فایده نداره. خیلی ممنون.
به نظرم کاملا وابسته به مسئولین اون مراکز پژوهشی هست که بالاخره تصمیم بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوهک عزیز، متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو بود با آقای دکتر یوهک. به هر حال پیمایش های ما تحلیل ثانویه نداره، چرا که پژوهش های کشور بعضیشون کاربرد نیست. امیدواریم مسئولین یه فکری در این زمینه داشته باشن. خیلی متشکرم، افتخار بزرگی بود که آخرین برنامه 1403 رو من اجرا کنم و در کنار شما مردم عزیز باشم. تقریبا 3 ساله که کنار شماییم و افتخار میکنیم که دغدغه‌های فرهنگی شما رو طرح میکنیم، دغدغه‌های اقتصادیتون رو میگیم، پیگیری میکنیم، مشکلات و مسائل مختلف رو انجام دادیم و تلاش کردیم که به هر حال همه اتفاقات خوب بیفته تو زندگی شماها. امیدوارم وضعیت معیشتی مردم هر روز بهتر و بهتر بشه. سال 1404 بر شما مبارک باشه و پیوندش با شبهای قدر نورانیت و معنویت رو در زندگی ما دو صد چندان بکنه. همکاران من سرکار خانم مقدسی تهیه کننده، سرکار خانم طاهری هماهنگی و بنده حقیر آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. شبای قدر و شب نوروز ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. تا یک سلام دیگه در 1404، خدا نگهدار.
روز خوبی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند به ویژه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ آرزومندیم.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره کتابخانه مجلس شورای اسلامی می‌شنویم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که کتابخانه مجلس با نام کامل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی زیر نظر مجلس شورای اسلامی ایران قرار دارد.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما عزیزان هستم. هنوز ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم روی وقایع و رخدادهای ادوار نخستین مجلس شورای ملی در بازه زمانی 1285 تا 1300 خورشیدی. امروز قصد دارم به بررسی تاریخچه یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور، یعنی کتابخانه مجلس شورای اسلامی بپردازم. خب زمان تأسیس کتابخانه مجلس برمیگردد به همون دوره نخست مجلس شورای ملی که اگر بخوام مشخصا اشاره بکنم برای نخستین بار در تاریخ 14 شوال 1325 قمری هست که دکتر ولیخان نصر، نماینده تهران که نماینده پزشکان و برخی دیگر از اصناف پایتخت در مجلس اول بوده، در نطقی به اهمیت تأسیس کتابخانه در پارلمان اشاره میکنه که من در اینجا عیناً خدمت شما عزیزان روایت میکنم. ایشون میفرمان: چون مرا برای کمیسیون لوایح قانونی و معارف معین کرده اند، لازم است این عرض را بکنم که در همه جا پارلمان ها یک کتابخانه خصوصی دارند که در آن از تمام معاهده نامه ها قانون نامه های دول هست. اینجا لازم است که همچو کتابخانه دایر شده از کتب فقهیه و معاهده نامه ها تمام موجود باشد. اگر این کتابخانه مرتب نشود قوانین ما درست تنقیح نمی شود. جالبه در ادامه بحث دکتر ولیخان نصر وکیل و تجاری که از نمایندگان دوره اول هم میگوید که آن کتابخانه که دکتر ولی خان نصر گفتن لازم است و باید یک قرائتخانه هم منظم به او باشد که روزنامه‌های مملکت تمام در آنجا باشد. این اولین و آخرین باری هست که در مجلس اول در مشروع مذاکرات مجلس اول از تأسیس کتابخانه سخن میاد. اما من در بررسی اسناد، منابع و خاطراتی که از نمایندگان ادوار نخست هست رو بخوام خدمت شما روایت بکنم و مستند عرض بکنم، احتشام السلطنه دومین رئیس مجلس اول هست که در خاطرات خودش اشاره مستقیم به تأسیس کتابخانه مجلس در همون دوره نخست داره. ایشون خب بعد از 7 ماه ریاست مجلس استعفا میدهد و به خارج از کشور نقل مکان میکنه، یک ماموریتی خارج از کشور بهشون محول میشه، اما تمام کتابخانه شخصی خودش رو که کتابای نفیس خطی بوده واگذار میکنه به مخبر السلطنه هدایت برای ایجاد یک کتابخانه تخصصی در پارلمان. و در تداوم این اقدام ما میبینیم در حالا دفاتر ثبت کتابخانه مجلس هم به وضوح روشن هست، تعدادی از کتابهای میرزا ابوالحسن جلوه یکی از مجموعه داران بوده، گویا فوت میکنه و کتاباش همینطوری در دسترس عموم برای فروش قرار میگیره که نمایندگان مجلس به ویژه ارباب کیخسرو میاد و پیشنهاد میده مجموعه ایشون هم برای کتابخانه مجلس خریداری بشه. اما اگر بخوام من به صورت مشخص و مستند عرض بکنم، زمان تأسیس کتابخانه مجلس به صورت رسمی رو باید مصادف با برقراری مجلس دوم مشروطه دونست، یعنی حدود سالهای 1327 قمری یا همون 1287 خورشیدی، که در اونجا یک مصوبه در نظامنامه داخلی مجلس وجود داره که میگه بر اساس اون کتابخانه مجلس یکی از دوایر شعبه اداری مجلس به شمار میاد، یعنی زیر مجموعه اداره مباشرت. اما به صورت جدی خب ما بخوایم دقیق بگیم که یک ساختمانی برای کتابخانه مجلس تأسیس شد از سال 1302 هست، همونطوری که امروزه هم در ساختمان قدیمی مجلس که در کنار ساختمان ملیجک یا عزیزیه در میدان بهارستان قرار داره، در روی اون یک کتیبه وجود داره که تاریخ تأسیس کتابخانه مجلس رو سال 1302 به صورت رسمی اشاره میکنه. گویا در اون سالها به پیشنهاد ارباب کیخسرو اشاره یک زمینی در کنار ساختمان مشروطه وجود داشته به کتابخانه مجلس اختصاص پیدا میکنه و این ساختمان که امروز هم در دسترس ما هست به عنوان نخستین ساختمان کتابخانه مجلس شمرده میشه. اگر بخوایم از واعظین و مؤسسین کتابخانه مجلس در همون ادوار نخست اشاره کنیم، میتونیم به محمد علی فروغی، مخبر السلطنه هدایت، شیخ ابراهیم زنجانی و خود احتشام السلطنه دومین رئیس مجلس و به ویژه ارباب کیخسرو شاروخ اشاره بکنیم که بیشترین نقش رو در تأسیس کتابخانه مجلس داشته. کتابخانه مجلس خب تا سال 1375 خورشیدی به نام کتابخانه مجلس شناخته میشد، ولی پس از اون با تصویب مجلس شورای اسلامی این کتابخانه به عنوان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شناخته شد و در بودجه کشوری یک ردیف جداگانه رو به خودش اختصاص داد. و میدونیم که امروزه کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با جا دادن حدود 30,000 نسخه خطی نفیس در درون خودش، نشریاتی که شاید یکی از غنی ترین مخازن نشریات کشور باشه و اسنادی که تاریخ دموکراسی و پارلمانتاریسم در ایران روایت میکنه، یکی از معتبرترین کتابخونه های کشور و منطقه به شمار میرود. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما عزیزان به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های آقای دکتر تتری، نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره کتابخانه مجلس شورای اسلامی شنیدید. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
من محمد علی امینی هستم، متولد 1346 در شهر مقدس مشهد. قریب 10 سال هست که کار شعر رو شروع کردم، اما دل مشغولی بیشتر بنده نقد ادبی و مطالعات و تحقیقات ادبی است. بر همین اساس هم نخستین مقاله من درباره شعر با عنوان نقد عنصر عاطفه در شعر در سال 67 به چاپ رسید و از اون تاریخ تا امروز هم مقالات متعددی رو درباره شعر، نقد شعر و تحقیقات ادبی در مطبوعات مختلف به چاپ رسوندم. مجموعه ای از شعرهای سال 70 به بعد رو در دفتری به نام تصنیف‌های عاشقانه ماه آماده چاپ دارم. از این دفتر اشعاری رو انتخاب کردم که خدمت شما عزیزان قرائت می‌کنم.
صدای شعر امروز ایران.
نوازنده دورگرد دلش را می نواخت، نوت‌های قربت چون قاصدک های بی سرنوشت در بوی ادکلن های بی تفاوتی می پیچید و آبران تماشا عصر تابستان را با کفش های زردشان قدم می زدند. نور، تماشا و وترین و حراج چشم ها. نوازنده دورگرد داغهایش را می نواخت، آسمانی غریب، بادکنک های مسموم و ستارگانی که در چهار راه بادها گم می شود. بحث این هست که ما باید امروز نیازهای جامعه رو بشناسیم، به ویژه در دوران اخیر، در سالهای اخیر که جامعه ما وارد یک دوران متحولی شده، تحول در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، و لازم هست که شاعر ما امروز نیازهای جامعه رو بشناسه و با این نیازها آشنا باشه و بتونه خودش رو نزدیک کنه به مخاطب. امروز شعر در بین شاخه های هنری رقیبان بسیار سرسختی داره. سینما، داستان، رمان و سایر شاخه‌های هنری امروز علاقمندان خاص خودشون دارن، اما از اونجایی که تمام شاخه‌های هنری از یک خانواده هستند، در یک جامعه مطلوب شایسته است که همه رشته‌های هنری تقریبا به شکل متناسب و همسان رشد کنند و جلو برن. امروز ما این واقعیت تلخ رو باید بپذیریم که علی‌رغم رکود شاعر، یعنی داشتن شاعران بسیار، چانهایی که با تجربه هستند و چانهایی که جوان هستند، ما یک مشکل جدی داریم و این که شعر نتونسته با مخاطب کنار بیاد. شاید شعری که مربوط بشه به دهه 30 حتی 40 امروز در بین مخاطبان جامعه ما طرفداران بیشتری داشته باشه تا شعر امروز.
صدای شعر امروز ایران.
قامت فراز کرد، پیشانی خیس خستگی را بر خط آفتاب کشید، لبالب از موج رویا، نگاه از چون پیچکی نازکانه از ساقه تا خوشه ها را خزید. آه گندم میراسادم، کاش تمام خوشه هایت عروسی بود بر بام فقر لحظه هایم. آه بسبسه های حقا، به ناگاه خزا